بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که دیروز وارد شدیم بررسی فقهی ترقیس، عرض کردیم راجع به ترقیس دلیلی مستقیما نداریم. یا ایها الذین آمنوا مثلا لا ترقصوا، همچون چیزی نه در قرآن داریم نه در سنت. بعد شروع کردیم با کمک شما که ببینیم از ادله موجود چجور میتونیم استفاده کنیم. عرض کردم که دو راه وجود داره، که باز دیروز فکر کردیم و یکی از دوستانم سوالی کرد، بعد یادم اومد که این تو ذهن من بود. روز اول نوشتیم طرق مناشه، بعد دیروز گفتم بکنید طریقان، درسته؟ و مناشه، حالا همون طرق باشه که راه سومش هم بگیم که دیگه به برگه هم دست نزنید، اگر هم زدید اصلاح کنید برگرده به جای اولش. ببینید یک راه این بود که ما بیان اینجوری بگیم، بگیم که تمام ادله‌ای که مبین محرمات هستن، ببینید چه قانون کلی، تمام ادله‌ای که مبین محرمات هستن به دلالت عرفیه ظهور دارن که سبب شدنم همونه، همون حکمو داره. یعنی اگر قرآن میفرماید زنا نکنید، یک دلالت مستقیم داره زنا نکنید، یک دلالت عرفی مبا غیر مستقیم داره که سبب در زنا هم نباشید. یک کسی اینجوری ادعا کنه. اگر قرآن یا روایات میگن شرب خمر نکنید، خود همین شرب خمر نکنید دلالت عرفی داره که اشراب خمرم نکنید، سبب در شرب خمرم نشید. تعجب نکنید، داریم بعضی از صاحبان فکر که این حرف رو زدن، قبلا بحثش رو کردیم، من دم دستم نبود نگاه کنم بیدم چه صفحه‌ای است، ولی شاید از روی سایت و اینا بتونید پیدا کنید که چه موقعی بوده، ولی اینو داشتیم از مرحوم ایروانی که این حرف رو زد. من دوستان اصرار دارم بحث امروز رو بیشتر دقت کنید، چون اختصاص به بحث رقص و ترقیص نداره. یعنی این حرفایی که داریم میزنیم، این راهکارها تو تمام محرمات میاد. مثلا یک کسی پرسه آقا اشراب خمر، نوشاندن خمر به دیگری چه حکمی داره؟ باعث زنا شدن چه حکمی داره؟ بگیم حرامه، میگه دلیلش چیه؟ بعد شروع میکنیم دنبال دلیل گشتن دیگه. خب حالا در واقع ما امروز داریم راهکارهاشو میگیم، یکیش اینه. راه دوم که درس امروزه، چون این راه اول تکراری بود، راه دوم توجه کنید، بیایم از طریق اولویت وارد بشیم، یا با یک درجه تنزل از طریق قیاس مساوات، قیاس اولویت یا قیاس مساوات. حالا در مورد چی بگیم؟ بگیم ببینید وقتی دلیل میگه رقص حرامه، خب مسلم به طریق اولا سبب و باعث رقص شدن اولاست برای حرام بودن. حالا نگید اولا، بفرمایید مساوات. عقل ما اینو میگه، عقل ما میگه وقتی شارع میگه شرب خمر نکنید، میاد اجازه بده که انسانها اشراب خمر بکنن، مثلا مغازه بزنه، شراب فروشی، به مردم بده، واقعا میاد این کار اجازه بده؟ وقتی میگه غیبت نکنید، اجازه میده که انسان سبب در غیبت کردن دیگران بشه؟ اجازه نمیده. یا اولویت، چون حالا در شرب خم خودش خورده، در اشراب خم دیگران رو به این لجن کشونده، خب بدتره. حالا یا اولویت یا مساوات. خب ببینید فرق این دومی با دیروز چیه؟ اگر دقت کنید در بحث دیروز، یعنی در اون راهکار دیروز که امضا اشاره کردیم، به عرف تمسک میکرد و میخواست بگه اصلا خود دلیل ظهور عرفی داره که هم مباشرت رو بگیره هم تسبیب رو. اما بیان امروز دلالت عقلیه، گوش میکنید، دلالت عقلیه و این دوتا خیلی تو بحثا قاطی میشه ها، با این که خیلی با هم فرق داره. اولی زن هم کافیه، چون ظهور زن نوعی کافیه، در حالی که دومی قطع عقلی میخواد، قطع به منات میخواد. اگر یه جا خواستیم از دلیلی دلالت التزامی بکشیم بیرون، مسلم عرف اگر بگه کافیست ولو زن نوعی باشه. اما اگر خواستیم دلالت عقلی، اولویت، قیاس مساوات بکشیم بیرون، دیگه مبتنی بر ظهور نیست، مبتنی بر درک عقله. و حتی اینا رو من مفصل در جاهای مختلف، چون یه چیزیست که خیلی جاها پیش میاد و ناچاریم توضیح بدیم، اینا رو قبلا مفصل توضیح دادیم. دوستان اشتباه نکنید که کرده اند بسیار، جایی که انسان میخواد توسعه بده خود مدلول دلیل رو، توسیع مدلول دلیل عرفن ظهورن، تا جایی که میخواد قیاس کنه، البته قیاس مقبول، قیاس اولویت یا قیاس مساوات اگر منات دستش بیاد، خب خیلی با هم فرق داره. به عنوان مثال اگر بخوام یه مثال ساده بزنم، ببینید اگر مولا گفت لا تشرب الخمر، بعد انسان بگه خمر، مثلا معنای مشهور و مطابقیش شراب و انگوره، البته عرفن از خمر تو این جمله عرف موسعتر از خمر میفهمه، مثلا شراب خرما رو هم ملحق میکنه، این دیگه بستگی به عرف داره. ولذا راه اول باید ببینیم عرف همراهی میکنه یا نه. در راه دوم نمیگیم خود کلمه خمر عرفن شراب خرما رو میگیره، میگیم مناطیری میکنیم، مثلا میگیم شراب انگور اگر حرامه، با اینکه مثلا اسکارش کمتره، به طریق اولا شراب خرما باید حرام باشه که اسکارش بیشتره، یا به مساوات. ولی زمان بگیم یقین میخواد، قطع میخواد، به زودی به راحتی نمیشه تمسک کرد. اینم راه دوم. راه سوم که تو برگ نیست، فردا شب اضافه کنید، ببینید از باب تعاون بر اسم و عدوان وارد بشیم. یعنی بگیم هر تسبیب الالحرامی تعاون بر اسم، تعاون بر اسم حرامه، پس تسبیب الالحرام حرامه، که ترقیص هم یه مساقشه. از شما سوال میکنم فرق این سومی با اون دوتای اول چیه؟ در این سوم نمیخواد از دلیل مثلا حرمت رقص استفاده کنه، نمیخواد از اولویت، بلکه از یه قانونی خارج از مدلول اینا، یه قانون شرعی عقلی که تعاون بر اسم و عدوان حرامه. خب میگه آقا ترقیص کمک است برای رقص حرام، پس میشه تعاون بر حرام، و کل تعاون بر حرام حرام، پس ترقیص که تعاون بر رقص حرام حرامه. نمیخواد به حساب روایت سکونی بذاره، راه اول. نمیخواد مناطگیری و اولویت درست کنه، راه دوم. لذا اگر کسی اصلا مناطم نفهمه بگه ما چه میدونیم مناط احکام چیه که بخوام قیاس اولویت کنیم یا قیاس مساوات، ولی وقتی مصداق تعاون بر گناه باشه عرفن کافیه که بشه حرام. اینم راه سوم که حالا بعد اضافه کنید. البته راه اول رو دوستان ما قبلا بحث کردیم و ما قبول نکردیم. من در اون بحثی که با مرحوم ایروانی داشتم اونجا گفتم ما نمیتونیم به حساب عرف بذاریم، یعنی بگیم عرف از تمام ادله مبین حرام که میگه فلان کارو نکنید که مباشرته دلالت کند که تصویبش هم اشکال داره، سبب شدنش هم اشکال داره. این دلالت عرف، ما هم عرفیم بالاخره. البته این دیگه ببینید وقتی عرفی میشه نمیشه، برهان که نیست، ممکنه یک کسی ادعا کنه یک کسی رد کنه، هر کس هم نظر خودش برای خودش محترمه دیگه. دیگران هم باید دوتا نظر که دیدن خودشون هم میشن شخص سوم ببینن چی میگه. ما این راه اول رو تمام نمیدونیم. راه سوم هم ما قبلا مفصل بحث کردیم و بله به نظرم یه مقاله هم من داشته باشم راجع به این موضوع که چاپ شده، ولی مسلم بخشی از همین کتابی که داره آرام آرام پایان پیدا میکنه فقه قراردادها، یکی از بخشای مهمش همین بحث تعاون بر اسم و عنوان حرام یا نه، ما به حرمتش نرسیدیم، نه تعاون نه اعانت. البته ببینید نمیگم تعاون بر اسم و عنوان مطلقا جایزه ها، چون بعضی از تعاون‌ها و اعانت‌ها خودشون مصداق یه حرام دیگه هستن، خودشون مصداق یه حرام دیگه هستن، خب اونا حرامن. ولی اگر مصداق یک حرام مشخصی نباشد صرف تعاون ما دلیل نمیدونیم. آیه رو هم پاسخ دادیم مفصل. اینا رو میگم دوستان که کسی که شاید کل عمرش دو ساعتم راجع به این موضوع فکر نکرده فوری تخته نکنه، فرض رو بر این بذاره که طرف این حرف رو میزنه صدها ساعت وقت گذاشته، حدود 100 صفحه نوشته، مطالعه کرده، کلمات مختلف رو دیده، حال داره این حرف رو میزنه. راجع به دلیل وسطی، دلیل دوم، قیاس اولویت یا قیاس مساوات، ما فکر میکنیم این رو نمیشه یعنی اگر کسی از این دفاع کند لهو وجهون، قابل دفاعست، چون عقل داوریش پیش خود ما هست دیگه، کار میدانی ها نمیخواد بگیم دیگران چی میگن. عقل هر انسانی این داوری رو داره که اگر قانونگذاری یک فعلی رو یک پدیده ای رو حرام کرد راضی نیست که انسان ها سبب بشن در تحقق اون پدیده، راضی نیست که سبب بشن، و این غیر از اعانت و تعاونه. اعانت و تعاون نسبت به تصویر اعمه، اینا رو میگم که این اشکالاتی که احیانا ممکنه تو ذهنها باشه حل بشه. اینم راجع به این مسئله. بنابراین ما ترقیص رو علل حساب مشکل میدونیم بنابر حرمت رقص، یعنی اونجایی که رقص حرامه، و یکی از این سه طریق هم هست، حالا کسی هر سه تاشو قبول کنه، یکیشو قبول کنه، اگر اصلا هم قبول نکنه به هر حال دیگه مسئله اینه، سطح بحثم جلسه استفتا نیست که بخوام نظر بینیم، بحث دیگه.
استاد بخش راجع به این طریق دوم قیاس اولویت برعکسه، یعنی اگر یک چیزی سببش حرام باشه به طریق اولا خودش حرامه، ولی نمیتونیم بگیم حالا که یک چیزی حرام است پس به طریق اولا سببش هم حرام است. چجوره قیاس اولویت
ببینید مطلب رو همجور که ما بیان کردیم بیان کنید، نه اونجور که شما دلتون میخواد. بگیم که اگر یک پدیده‌ای که دیگری انجام بده حرامه، این که بنده سبب بشم، سبب گفتم غیر از تعاونه، سبب یعنی که اگر من نباشم محقق نمیشه و من که باشم حتما محقق، سبب معناش اینه دیگه، حتما محقق میشه. این رو میتونیم بگیم. حالا من رو اولویتش اصرار ندارم، چون رضا گزینه رو دوزلیش کردم. بله ما بحث که میکنیم همه رو میگیم، اما انتخاب که نکردیم. اگر کسی بگه نه عقل ما درک نمی کنه، این رو ما باش مناقشه داریم. اینه
استاد فرمودید مولا راضی نیست حرمت عقلی غیر از حرمت شرعی. داستان وجود مقدس
اصلا اینجاها که قطعا وقتی در سلسله علل حکم شرعی میاد، چه این حرف رو شما میزنید؟ اگر یقین کردیم عقلا شارع راضی نیست، اصلا این مصداق روشن کل ما حکم دیگه، در سلسله علل دیگه.
اگر من بله
خب بله، این که فرض کنیم داریم میگیم از این که بله اشکال شما اینه که نه با فرض مناد میشه عقلی نمیشه شرعی. اشکالتون اینه، جوابش اینه که اینجا عقلی که میشه، این راه برای اثبات شرع از مصادیق روشن قانون ملازمه کجاست؟ در کعب در سلسله علل دیگه. فقه عقل رو ببینید دیگه. بله قطع به مناد یعنی قطع درکی از که اگه اون شد اینم حرامه. اینه منظور ما. هم میدونید که نمی ترسیم، ما معتقدیم مناطات احکام برای عقل بسیارش قابل درکه دیگه. اون فقه عقل رو ببینید دیگه، اونجا بحثش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان دو تا دیگه مسئله از اون 10 تا مسئله که گفتیم سال گذشته راجع به غنا و موسیقی، اون روز گفتیم 10 تا مسئله میخوایم بحث کنیم. حتی همونجا من گفتم اگر مسئله 11-12 به ذهنتون رسید بگید اضافه میکنم، چون اول کار بود. ولی دوستان پیشنهادی نداشتن، خود بنده هم به یک مسئله اضافه نرسیدم. معلوم شد که اون همون 10 تا مسئله کافی بوده. البته جانبیش هست که حالا بعد عرض میکنم مراجعه کنه. ببینید مسئله نهم بحث چندانی نداره، عمده انشاءالله امروز تتمه و درس فردا باید به مسئله دهم برسیم که مسئله مهمیه. مسئله نهم اینه که در غنا و موسیقی کثیرم ما یا شبهات حکمیه عارض میشه یا به قول آقایون شبهات موضوعیه، که البته ما این تعبیر رو مناقشه داریم، میگیم شبهات مصداقیه. حتی آقایون هم شبهات مصداقیه دارن ولی اونو باز به جای استعمال نمی کنن. حالا بذارید من همون ذهن شما رو به هم نریزم، همون ادبیات مشهور رو به کار ببرم. شبهات حکمیه داره غنا و موسیقی و شبهات موضوعیه، درسته؟ یه مثال بزنیم برای هر کدام. در شبهات حکمیه مثل این که واقعا ندانیم غنا مطلقا حرامه یا اونی که مناسب مجالس فسق و فجور هست حرامه. شبهه حکمیه دیگه. شبهه موضوعی مثل چی؟ مثل این که میدانیم غنای مناسب مجالس فسق و فجور حرامه ولی نمیدونیم این صدای خاص و این جلسه از مصادیق مجالس فسق و فجور به حساب میاد یا نمیاد. که دیده باشید مردم هم معمولا گلایه دارن، حتی گلایهشون گاهی نابجاست. میگه آقا شما بگو این نواره رو من گوش کنم یا نه. ای نگو، اگر مناسب مجالسه اینا رو من بردم، این صدا این نوار رو میفرسته دفتر مجلس، سی دی رو میفرسته میگه آقای آقای گوش کنه بنویسه زیرش آره یا نه. تو اینا شبهات موضوعی هست دیگه. ببینید ما دلیل نداره اینجا معطل بشیم. چرا؟ چون شبهات موضوعیه و شبهات حکمی غنا و موسیقی مثل سایر شبهات حکمی و موضوعی هست. اگر براعتی هستیم در شبهات، خب اینجا هم قائل به براعت میشه، چه حکمیه چه موضوعی. اگر احتیاطی هستیم قائل به احتیاط میشه. اگر در حکمیه احتیاطی هستیم در موضوعیه براعتی، یا عکسش در موضوعیه احتیاطی هستیم در حکمیه براعتی، هر جا جای دیگه هر کار میکنید اینجا هم همان است. و خب البته میدانید نظر مشهور امروز فقها اینه که در شبهات حکمیه باید براءت جاری به شرطی کار مجتهده، مقلد کار نیست در شبهات حکمیه، ولی در شبهات موضوعی هم براءت کفی، این دیگه کار مقلده، این کار مقلده. خب این دیگه همینقدر کفایت میکنه، اجازه بدید من رد بشم. و حتی میخواستم حذفش کنم اصلا و این نیارم، دیدم چون بالاخره بحثی زیادی نداره و قبلا هم وعدش رو دادیم، ممکنم هست افراد حساس باشن که چطور شد این بحث نشد، فکر کنم ما یادمون رفته، این چند خط رو آوردم. بریم سراغ دوستان مسئله دهم که عرض کردم امروز و فردا باید بهش برسیم. چیه مسئله دهم؟ یادتون باشه مسئله دهم این بود که آیا غنای محرم یا موسیقی محرم جایز پخشش از رسانه، حالا رسانه ملی بگید، مثل کشورهایی که رسانه شون زیر نظر دولت و نهادهای حاکمیته، یا رسانه خصوصی اختصاصی در واقع اونش ملی به اون معنا، کشورهایی که رسانه هاشون معمولا بخش خصوصی اداره میکنه و ادارش و برنامش دست بخش خصوصیه، حالا یا شخصیت حقیقی مثل که یه نفر خاص، یا شخصیت حقوقی مثل یه شرکت یک مؤسسه، علای حال به معنای واقعیش ملیست، به این معنا که حاکمیت کاری نداره و نظری نداره. آیا میشه یا نه؟ ببینید این سوال در یه شکلش سوال مبتذلیه، مبتذل یعنی روشن الجواب، اصلا طرحش لازم نیست بی خوده. اونجایی که بگیم آقا موسیقی حرام رو رادیو میتونه پخش کنه یا نه، خب اگر حرامه چه فرق میکنه، چه یه نفر مثلا اجرا کنه بذاره چه رادیو پخش کنه، هر که پخش کنه گناهکاره و حرامه، چه از رادیو پخش بشه چه مثلا یه نفر خانه شو بکنه مرکز غنای حرام، چه فرق میکنه. و ما مسئله رو به این قصد مطرح نکردیم، حتما مطرح نکردیم. میدونی من به چه قصدی مطرح کردم؟ به این قصد که گاهی وقتا ادعا میشه، من حالا میگم ادعا میشه، کار ندارم چقدر صادقه یا صادق نیست، گر شما معتقدین فعل جمله صادقه، این ادعا میشه که آقا اگر ما بعضی از همینایی هم که حرامه، غنا موسیقی یا مثلا بعضی از فیلم ها، اگر پخش نکنیم افراد جامعه کشیده میشن به امواج ضلال، به تعبیر ما به رسانه های بیگانه، به شبکه های بیگانه، ماهواره و امثال ذالک. اونا دیگه کنترل شده نیست فسادش، هزاران مفسده رو آموزش میده. البته اول ممکنه به قصد غنا بره، اما چیزای دیگه هم در کنارش میبینه. حالا ما میایم دفعاً للافسد بالفاسد چه کار میکنیم؟ یه سری برنامه ها میذاریم که قطعاً خودمونم میدونیم در فضای طبیعی جایز نیست. ببینید این غیر از اینه که کسی بگه نه این برنامه ها همه حلاله، خب حلال که حلاله دیگه، بحث سر این نیست. اگر قبول کنیم که حرامه بخشی از فیلم ها، حالا بحث ما فقط غنا و موسیقی هم شما نبرید، بخشی از برنامه ها، بخشی از همین برنامه های فکاهی و برنامه های طنز، بخشی از غنا و موسیقی، آقا اگر یه همچون فرضی بذاریم، واقعا هم دوستان در یه فضای علمی میخوایم بحث کنیم، چون میدید که این مسائل معمولا جنبه اجتماعی داره، سیاسی داره، گاهی برخوردهای عالمانه نیست. از یک کسی که اصرار داره درست کنه و چون فکر میکنه اگه زیر سوال ببره مثلا به بعضی از خط قرمزها برمیخوره مثلا، لذا اصرار داره دفاع کنه. تا این طرف قضیه بعضی که چشم بسته و تصور موضوع نکرده تخته میکنن و رد میکنن و حکم فسق هم صادر میکنن. خب اینا میدونن بر خدای علمی نیست، واقعا باید در یه فضای کاملا علمی به قول معروف آکادمیک نظری همه جانبه دور از تعصب مطرح کرد. حالا میخواد کسی گوش بکنه یا کسی گوش نکنه، بالاخره ذهنها روشن بشه. البته ما در کنار این بحث یه فروعی هم داریم که آرام آرام امروز و فردا رسیدگی میشه. پس ببینید بیان موضوع به قول پایان نامه نویسا، آیا از باب دفع حسد به فاسد می شود بعضی از برنامه های محرم رو از رسانه هایی مثل تلویزیون، رادیو و امثال اینها، سینما پخش کرد، منتشر کرد یا نمی شه؟ فقط هم به همین باب که دفعا للافسد بالفاسد، این بیان موضوع. و اما حکم مسئله، ببینید حالا برگرم دیگه ندارید، فردا دستتون میرسه. ای کاش رها میکردیم بحثا و شما روش فکر میکردید. منتها بحث فردا اون بحث سنگینی، یعنی بحث دوچانه است، فردام که بیشتر بحث نداریم با شما، لذا میخوام انشاءالله تمام بشه. بحث قشنگی هم هست، مبتلابه هم هست. ما معمولا چهارشنبه یه مقدار افتاره درسمون، دوستانی که احتیاط میکنن چهارشنبه و شنبه رو نیان که احتیاط، چون اینجا نباشه. بحث فردا رو من هیچ وقت تاکید نمیکنم بیاید یا نیاید، اما بحث فردا رو اصرار دارم باشید، بحث مهمیه و دوچانم هست، میخوام به جاش برسونیم روشن بشه. جایی هم نمیبینید، یعنی فکر نمیکنم تا امروز این بحث رو کسی وارد شده باشه، حداقل من سراغ ندارم، برای اولین بار داره مطرح میشه. حتی آغاز خوبی میشه که بعدن صاحبان فکر بیان اینو بگیرن، پایه قرار بدن و دستش بدن. ببینید ما این مسئله رو در دو مستوا به قول عرب ها، در دو سطح، دو لایه ممکنه بررسی کنیم. یک لایه چجور بگم؟ بگیم لایه فقه سنتی، همونی که عرف بین بزرگان، علما، منهج متداول و عرف بین فقها، همونی که به قول جامعه شناسا هنجار تو فقه، نرمه، هر جور میخواد تعبیر کنید. یک مستوا اینه، اما مستوای دوم که شاید امروز نرسیم، میمونه برای فردا. نه، با یه مستوای جدید که به نظر من اون اشمله و انجه دقیقتره، مثلا نگاه سیستمی به مجموعه فقه بشه، اونم یه نگاه. حالا اولیشو بگیم. ببینید به نظر شما با نگاه سنتی، یعنی همین قواعدی که داریم در اصول، اگر بخوایم اینو جواب بدیم، آیا جواب باید به لا باشه یا به نعم؟ چون مقلد ما سوال کرده هل یجوز تلحین، تلحین یعنی پخش کردن، گذاشتن، هل یجوز تلحین الغنا و الموسیقی من الاذاعات، رادیو، رادیوها و تلفزات، تلویزیون، و الفلوم، فیلم ها، آیا جایزه یا جایز نیست؟ فوری هم میگه البته حرام، غنای حرام، موسیقی حرام، فیلم حرام، اما دفعا للافسد بالفاسد. این کار میکنیم که مردم حداقل همین را سرگرم باشن، لابلاش هم یه مثلا نکات آموزنده یاد بگیرن لااقل. این سوال، سوال رو به نعم میگیم یا به لا؟ من فکر نمی کنم احدی از بزرگان فقها وقتی سوال کنید تو فقه متداول سنتی جواب رو به نعم بده. گوش میکنید؟ قاعدتاً جواب رو به لا میده. میدونید چرا؟ گوش کنید بچه‌شو. بچه‌ش اینه، یعنی مبنای اصولیش اینه. ببینید یه مبنای آقایان دارند که بعضی ها صریحاً هم گفتن و بعضی هم که نگفتن قطعاً قبول دارند، و اون اینه که ما در تزاهم باید خودمونو ملاحظه کنیم، چه کار به دیگران داریم. در دوران هم بین محظورین مثل دوتا حرام یا حرام و ترک واجب، من باید خودمو نگاه کنم، چه کار به دیگران دارم. خودمو نگاه کنم و قانون اهم و مهم رو جاری کنم. اگرم هر دو مساوی بود قانون تأخیر. مثلا فرض کنید یه شخصی ناچاره یا مثلا دروغ بگه یا شرب خم کنه، داره امر زید بین دروغ گفتن و شرب خم، یا باید غیبت کنه یا دروغ بگه. گاهی وقتا تو زندگی پیش میاد پناور خدا بین که از این دو حرام. فضلا در تزاهم بین دو حرام اگر گریزی و گزیری ازش نباشه چی میگن آقایون؟ میگن اهم و مهم کنه، اونی که مقصدش بیشتره انجام نده، اونی که مقصدش کمتره انجام بده. یا بین دو واجب اگر یکی رو باید ترک کنه حتما ترک احد الواجبین. ببینه کدام یک از واجبات مصلحتش بالاتره اونو انجام بده، هر واجبی مصلحتش کمتره اونو ترک کنه. این دیگه میدونی که نرخ شاه عباسی اصول فقه ماست. ولی من دیگه مکلف نیستم کس دیگر رو در نظر بگیرم. گوش میکنی؟ اگر دارر ام بین این که امر زید که یا زید شرب خم کنه، عذر میخوام، یا امر زنا میکنه، خب زید میتونه شرب خم کنه، حال فرض کن شرب خم از زنا اخفه، میتونه زید شرب خم کنه که امر زنا نکنه. اگر زید رفت شرب خم کرد چی بهش میگه فقه سنتی؟ آقایون میگه شما بد کاری کردی. میگه آقا اگر من شرب خم نمی کردم زید زنا اگه من شرب خم میکردم هم زنا میکرد. میگه خب جونش هم که در اومد اون میکرد، تو چه ربطی داره؟ لذا اجازه اهم و مهم بفرمایید نمیدم. این دوستان یه قانونی است که میگن کل و ان علا کل مکلفین، عبارتی که من آوردم ان یلاحظ نفسه، حالات خودشو در نظر بگیره و اهم و مهم کنه، نه ای که خودشو بذاره کنار یه نفر دیگه، خودشو بذاره کنار یه نفر دیگه بعد بگه که گناه من با گناه اون یکی سبک سنگین کنه، بعد بگه خب چون گناهی که من میخوام انجام بدم سبکتره پس من انجام میدم که او انجام نده. اون تکلیف خودشو داره، شما هم تکلیف خودتون داره. خب اگر این قانون رو قبول کنیم به طور کلی علما، نتیجه اینجا چی میشه؟ نتیجه اینجا میشه که مسئولین صدا و سیما، مجریان برنامه صدا و سیما، مسئولین سینما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، اینا نمیتونن به حسابی که اگر ما این فیلم رو پخش نکنیم، این صدا رو نذاریم، فرض بر حرمتها فلانی و فلانی و فلانی و مثلا مردم میرن سراغ ماهواره و تلویزیون ایران رو نمیگیرن، خب نگیرن. شما مرتکب حرام میشید چون فرض کردیم اینا حرامه، چه دیگران حرام بدتر رو مرتکب نشن. ببینید اگر بخوایم مسئله رو پیدا کنیم، تو درس خارج میگن مهم اینه که انسان بدونه کجاها رو باید سراغ بگیره. حالا این سوال شده بود ما کجا بگردیم؟ قرآن روایت که نداریم، باید قانون مناسب پیدا بکنیم. قانونی که آقایون تو باب تزاحم دارن اینه. حالا این قانون دوستان ممکنه شب بیرید تو کامپیوتر سرچ کنید، مثلا با این عبارت من ان علی کل مکلف ان یلاحظ نفسه حالت حال اختصاصیه به خودش، کار به دیگران نشوشه، تو دو روزم بگردید هیچ پیدا نمی کنید، مطرح نیست. ولی مسلمه تو بین علما، البته نادری از فقها که من یک نفر دیدم به یک مناسبتی یه چند خطی راجع به این موضوع داره، مرحوم امام رضوان الله علیه هست که تو فقه و مصلحت من آوردم این عبارت رو. اگر فقه و مصلحت دارید، نمیدونم صفحه چنده، تو بحث اهم و مهم در خود همین برگه ها صفحه 504، الان 1100 هستیم تقریبا، 504 حدودا میشه 4-5 سال پیش به یک مناسبتی ما این بحث رو مطرح کردیم. صفحه 504 ببینید، حالا این برگه هم که فردا میرسه، تو این برگه من عبارت ایشون رو آوردم. این راجع به اسمش رو داشتیم فقه متداول، فقه فنی، خیلی هم ببینید دقیق، یعنی صغرا کبرا، که در تزاحم انسان باید حالات خودش رو نگاه کنه و این ضرورت فقه ملتزمون به فقه هاست. بنابراین کسی نمیتونه اسباب حرام رو ترویج کند ولو به یک انگیزه مقدسی باشه که میخواد دیگران به جاهای خطرناکتر نرن برن. اونام باید مواظب مثلا نهی از منکرشون کنیم. ببینید، نه اینکه دست و دست بگذاره ما بگید پس غیرت کجا رفت. غیرت این نیست که شما موسیقی حرام پخش کنید، غنای حرام، فیلم خراب. غیرت اینه که اگر میتونه امر معروف کنید، نهی از منکر کنید تا آخر. مجوز نمیشه، نه برای حکومت لازمه این فقه سنتی این میشه، نه برای حاکمیت و نظام، نه برای بخش خصوصی که این کار انجام بدن. اما بله چی؟ دماغ نه ندارن. فقط این سوال، گرچه من فردا میگفتم ولی خوب بعضی سوالا خیر بده به سائل، سوال کننده خوبه. ببینید ممکنه، من از این به بعدش دارم میگم ممکنه، اون قطع و دیگه ندارم، ممکنه اگر یک پدیده‌ای باشه که به هیچ وجه یقین کنیم لا یرز شارع او به تحققه، مثل این که مثلا فرض کنید یا باید من شرب خمر کنم، یا مثلا فرض کنید کعبه رو یه نفر خراب میکنه، اینجا بگیم تزاحم دیگه، تزاحم یا این یا اون بین محظورینه. و از اون طرف میدانیم که لا یرز شارع و چی به حتم کعبه به هر قیمتی شده برای جلوگیری از کار دیگرانم شده باید ما مرتکب حرام بشیم. خب این ممکنه بگیم. به نظرم خود مرحوم امام که گفتم تنها کسی است که ما دیدیم ازش این عبارت و این مفاد مورد قبول همه رو قلمی کرده، به نظرم این استثناء رو ایشون هم داره. اینطور تو ذهنم میاد، اون وقت که فقه و مصلحت می نوشتم تو ذهنم هست که ایشون این استثناء رو داره. اما حالا شما اونجاها نرید که نه، فضای ما که الان اونجا نیست که، فضای ما اینه که اگر ما فیلم مثلا کذا رو که چند تا خلاف هم توش پخش نکنیم، طرف میره یه فیلمی میبینه که خرابیش 10 برابر اینه، مقصدش 20 برابر اینه، اینو بس کنیم. خب این فقه ها زیر بارش نمیرن دیگه. اما علل مستوى ثانی، خب اینجا خوب جایی تمام میشه بس. فکر کنید دوستان، آیا میتوانیم مثلا اینو زخمیش کنیم این قانون رو؟ اگر البته زخمیش کردیم باید پای لرزش هم وایسی ما، وقت میشه پای لرزش وایساد یا نه، یا مثلا بیایم بین نهادهای مربوط به حاکمیت با بخش خصوصی فرق بذاریم، مثلا بگیم حاکمیت یه وظیفه داره، مثلا تلویزیونی که زیر نظر حکومت یک وظیفه داره، بخش خصوصی یه وظیفه. حالا فرق بگذاریم چی بگیم؟ بگیم حاکمیت حق نداره ولی بخش خصوصی حق داره، یا عکسش بگیم حاکمیت حق داره ولی بخش خصوصی حق نداره؟ مثلا یه جمله گاهی از مرحوم امام نقل میکنن که ایشون گفته بود همین صدا، همین موسیقی اگر از رادیو ایران پخش بشه من میگم جایزه، اگر از رادیو عربستان پخش بشه من میگم جایز نیست. حالا گاهی وقتا خب انسان میگه ببینیم سند این حرف کجاست، چون کجا گفته این مطلب رو. گاهی وقتا هم خب همطور ممکنه کسی حمله کنه که نه این فرق مثلا فنی نیست، ولی ممکنم هست نه دفاع بشه که اونجا از باب دفع افسد به فاسد نیست، ولی اینجا به انگیزه دفع افسد به فاسده. حالا دوستانی که زحمت میکشید ببینید تو صحیفه، چون من فرصت نمیکنم امشب تو فرمایشات ایشون در صحیفه ببینید این جمله ثبت شده آمده یا نیامده، یا نقل قول هاست که خب کمتر میشه اعتبار داد. فردا ان شاء الله.